نام سروش نزد ایرانیان راهگشا بود. به سروش می گفتند راهگشا. چرا نامش راهبر و راهنما و پیشوا نبود؟ چون راهی را که سروش می گشود مجرا و کانال زایشی هر انسانی بود. هر انسانی آبستان به حقیقت است. انسان وجودی است آبستان. امروزه هومو اکونومیکوس، هومو سوسیولوژیکوس، صدها نوع این انسان تصویر انسان درست شده است. فرهنگ ایران میگفت هر انسانی آبستن به حقیقت است، هر انسانی آبستن به خداست. دین اصلا کباجه دین هنوز در کردی معنای آبستن و دیدن دارد. در اوستا دین مادینگی نیروی زایش هر فردی دین است. هر فردی از انسان هر فرد میتواند بزن و این هیچ ربطی به دین اسلام و دین مسیحیت و دین یهودیت و دین زردشتی ندارد، بلکه دین بینشی بود که در ژرفای خود انسان از خرد بنیادی خود انسان که آسان خرد یا خرد بهمنی نامیده میشد پرورده میشد و سروش مامای زایش خرد بنیادی فرد انسان بود. این است که راه را برای پیدایش بینش خرد آفریننده از خود میگشود در هر انسان. ببینید سروش نفی وجود هر پیغمبری رو، هر واسطه ای رو میکرد. این تصویری رو که زردشتی ها از سروش میدن، این به کلی وارونه سازی یه فرهنگ ایران است. این سونها سروش را یک چیزی گماشته اهورامزدا و در خدمت اهورامزدا کردن، اصلا معنای آزادی را که سروش داشته است از بین بردن. سروش خرد انفرادی هر فردی بود که از بن وجودش اندیشه را میزایانید. فراموش نباید کرد که همه خدایان ایران سروش نامیده می شدن. همه ویژگی سروش داشتن. یعنی چی؟ یعنی هیچ کدام معلم حقیقت نبودن، هیچ کدام راهبر و راهنما و پیشوا و امر کننده و نهی کننده و تعیین کننده احکام نبودن، هیچ کدام پیغمبر نمی فرستادن، واسطه نمی فرستادن، موسی و عیسی و محمد و زردشت را نمی فرستادن، بلکه راه گشا بودن. یعنی چی؟ یعنی مامای حقیقت از خود انسان بودن. حالا این پاسخ با آن است که همه تکرار می کنند که فکر آزادی، اندیشه آزاد در فرهنگ ایران در کجاست؟ در همین جاست که نابود ساخته شده است. حالا چند پاره از سیاه مشخای روزانه بخش نخست میخوانم. زمانها دین، نه اون دینی را که الان تعریفش را کردیم، بعدش همین دین اسلام و مسیحیت و امثال این. زمانها دین فقط اجازه میداد که عقل رفتار انسانها را در برابر معیارهایش بسنجد. عقل حق داشت با دقت فراوان معین کند چقدر یک عمل انطباق با اون معیار دینی دارد یا نه. البته عقل با هنر مو از ماسک کشیدنش، خب این هنر عقل است که مو را از ماسک میکشد، سراسر اعمال دینی را تبدیل به گناه و تقصیر کرد. خب هیچ عملی انطباق بر معیار ندارد. هیچ عملی از انسان انطباق کامل با معیارهای دینی نداشت و چون عقل در خدمت دین بود، طبعا این نتیجه را می گرفت که این عدم انطباق بیان ناتوانی انسان است، عیب از انسان است، نقص از انسان است. پس انسان در جوهرش گناهکار و فاسد است. ولی یک عقل آزاد و مستقل، یعنی عقلی که دیگر با معیار دین نمی سنجد، از همین پدیده و عدم انطباق عمل با معیار این نتیجه را می گیرد که خود معیارهای دینی ناقص و محدود و غیر واقعی هستند. مسئله این نیست که ما اسلام راستین و مسیحیت راستین و یهودیت راستین بسازیم. مسئله این است که ما نیاز به معیارهای دیگری داریم. پاره دیگر، خدا موقعی زنده می شود که هیچ کس دیگر به آن ایمان ندارد. چطور؟ هر ایمانی خدا را زندانی می کند و شکنجه می دهد و بالاخره می کشد. هزارها انسان ایمان خود را بی اندازه ارج می نهاد و می پنداشت با آن چه ایمان دارد اون چیز هست و اون چیز بزرگ هست. هزارها انسان ایمان خود را بی اندازه ارج می نهاد و می پنداشت با آن چه ایمان دارد اون چیز هست و اون چیز بزرگ هست. نفی انکار خدا چیزی جز نفی انکار این خود بزرگ بونی انسان در ایمانش نیست. اون روز که خدایی که آفریده ایمان انسان هاست مرد، اون روز که خدایی که آفریده ایمان انسان هاست مرد، خدا آزاد و زنده می شود. با بی خدایی دین حقیقی آغاز به بالیدن می کند. پاره دیگر، برای اشتباهی که حکومت یا رهبر یا شاه یا ولی فقیه در یک فکرش میکنند، همه ملت باید عذاب بکشد و بهای گران برای اون اشتباه بپردازد. برای اشتباهی که یک فردی در فکرش میکند، فقط خودش به تنهایی عذاب میبرد و خودش نیست باهایش را میپرداد. مسئله حکومت درست همین مسئله تقسیم عذابی است که از اشتباهات فکری باید بود. مسئله این است که ما عذاب اشتباهات را چگونه تقسیم میکنیم. وقتی همه مردم با هم یک فکر اشتباه کردن، همه تقسیم عادلانه اون عذاب را میپذیرند. ولی وقتی یک رهبر، یک شاه، یک ولی فقیه اشتباه کرد، یک حکومت اشتباه کرد که با ملت این همانی ندارد، چرا ملت با چه دلیلی، با چه حقانیتی باید اون عذاب را بکشد؟ این عذاب را باید اون حکومت، اون رهبر، اون شاه، اون ولی فقیه بکشد. حکومت مشورتی و تفاهمی مانع اشتباه کردن نیست، بلکه همه خود را سرچشمه آن اشتباه می دانند و طبعا حق دارند که شریک در درد باشند. ولی حکومتی که مردمی نیست اگر اشتباه کند، خود از زیر بار آن درد می گریزد و ملت را به اکراه وامی دارد که بار عذاب آن اشتباه را به دوش بکشد. حکومت شریک درد اشتباهاتی که از خودش سر زده نمی شود. درست درد سر اینی که حکومت حقانیتش رو از دست می دهد، برای همین است شریک درد اشتباهاتی که خود از خودش سر زده نیست. تقسیم عادلانه درد میان حکومت و ملت مانند تقسیم عادلانه شادی و رفاه میان حکومت و ملت بنیاد جامعه مردمی است. حکومتی که در فکرش اشتباه نکند نمیتوان به وجود آورد. پاره دیگر، خیلی چیزها را که به تصادفی در تاریخ اتفاق و جا افتاده اند سپس به طور ضروری در مقوله علت و معلول می گنجانند. عقل تصادف را نمی فهمد و طبعا وجودش را نیز انکار می کند. تاریخ مشتی در هم ریخته از اتفاقات تصادفی است و فلسفه تاریخ ضرورت ساختن اون تصادفات با مفاهیم کلی است. تصادفات را نمیتوان با هم پیوند داد و فهمید و نافهمیدنی ماندن این اتفاقات عقل را معذب میسازد. تاریخ واقعی فهمیدنی نیست. پاره دیگر، برای عمل کردن در تاریخ باید خودت باشی. برای عمل کردن در تاریخ باید خودت باشی. برای داوری کردن تاریخ باید هم خودت و هم دشمنت با هم باشی. برای داوری کردن تاریخ باید هم خودت و هم دشمنت با هم باشی. کاری دیگر، ملتی هست که میتواند به یک درد هزار معنا بدهد. ملتی هست که میتواند به یک درد هزار معنا بدهد ولی نمیتواند به یک شادی یک معنا هم بدهد. آیا چنین ملتی شادی را برخواهد گزید یا درد را؟ پاره دیگر، هنگامی که نمیتوان یک فکر را گسترش داد، خطر دارد. هر فکری را که نمیشود در اجتماع گشود، چون گسترش آن فکر برای حکومت یا دستگاه دینی و آموزه دینی زیان‌آور و خطرناک است. اصلا کسی جرأت نمی کند آن را بگسترد. تمام فرهنگ ما پر از این افکار است، افکار ناگسترده، افکاری که در اثر زنگ خطر همه خود را زندانی می کنند. باید هر فکری که نمی تواند خود را بگشاید باید آن را قطع وار گفت. اونگاه فکر شکل نکته و لطیفه پیدا میکنه. از این پس هر انسانی که با آن فکر برخورد میکند از گسترش آن فکر میپریزد، ولی آن فکر را به احساسات و عواطف خود میسپارد تا آنها آن را بپرورند و در خود بگسترند. روان نتایج آن فکر را در احساسات و عواطف میگیرد. روان کاری را که عقل نمیتواند فراسوی خود انجام بدهد ادامه میدهد. این است که ما احساسات و عواطف غنی‌تر و دامنه‌دارتری از افکار خود پیدا میکنیم. با این گونه احساسات و عواطف غنی شده است که به سراغ آموزه‌های دینی و یا ایدئولوژیکی می‌رویم. ببینید از این به بعد دیگر این احساسات و عواطف دیگر اون احساسات و عواطف اولیه دینی نیستن و طبعا از دیدگاه این احساسات و عواطف آنها را می‌فهمیم. احساسات و عواطفی که از تخمه‌های افکار قدغن شده رویدند متون دینی یا ایدئولوژیکی را به شیوه دیگر در می‌یابند. در واقع این احساسات و عواطف غنی شده از افکار قدغن شده به آموزه دینی معنای تازه می‌بخشند، نه آنکه آموزه دینی به احساسات و عواطف ما.